أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما به اینجا رسید که در موضوع مورد بحث که آیا اگر دم از فضای مجرا خارج نشود آیا می شود حکم به حیض بودن اون دم کرد یا نه؟ ملاحظه فرمودید که دو دیدگاه در اینجا وجود داشت. ما هم ادله قائلین به این که می شود اون را به عنوان حیض حساب کرد مطرح کردیم و هم ادله کسانی که نظر مقابل اونها را داشتن و معتقد بودن این حیض نیست و در مجموع ادله را تا اونجا به پایان رسوندیم. بعد هم عرض کردیم که آیا غیر از این ادله موجود اطلاقات و عموماتی وجود دارد که بتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند و در نتیجه بی جمع‌بندی روشنی برسیم یا نه. خب سراغ اطلاقات و عمومات ادله هم رفتیم و اونجا گفتیم که عموماتی ما داریم و یه مخصصی داریم که این مخصص مجمل آیا اجمال مخصص و عام سرایت می کند یا نمی کند. مرحوم آخوند این بحث را مطرح کرده بودن که به عموم عام سرایت نمی کنه، در نتیجه ولو مخصص ما مجمل باشد میگیم قدر متیقن از تحقق حیض مربوط به جاییست که خون خارج بشود، اما اگر خون از موضع خارج نشد و مشکوک بود برای ما در اینجا به اطلاق ادله و عمومات ادله تمسک می‌کنیم. این بحث گذشت، امروز بحث جدیدی را محضر شریفتون مطرح می‌کنیم که انشاءالله با تأمل شما به ما کمک می‌کنید تا بحث خوب پیش برود. سوال این است که اگر دست ما از همه اینا کوتاه شد، ادله طرفداران به این که ولو از موضع خارج نشده باشد این دم حیض است، ادله کسانی که میگویند اگر از موضع خارج نشده حیض نیست، بحث اطلاقات و عمومات و همه اینا را هم پشت سر گذاشتیم. اما با همه این مسائل عرض شود خدمت شما به این که با وجود امکان تمسک به عمومات اطلاقات هم گفتیم نوبت به اصول عملیه نمیرسید. اما اگر کسی از ادله اجتهادی بفرمایید نتوانست راهی به سوی حل مسئله پیدا کند و ناگزیر شد که به تعبیری به مقتضای اصل عملی یا ادله فقاهی یا فقاهتی مراجعه کنید، سوال این است که ما هو مقتضای اصل عملی در مقام، یعنی ما هستیم و این اصول عملیه استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر، آیا دستمون از همه جا کوتاه شد فقیه در هنگام شک و تردید و در جایی که تکلیف را نمی داند به چه اصلی از اصول عملیه بیتواند مراجعه کند که مطابق با از شبت خدمتونیون که باقی باشه. اینجا را به بعد ظرافت خودشون فرق میکنه. بله، لذا ما حرف خودمون میزنیم، شما هم فرمایشات خودتون رو داشته باشید، برای یه پاورقی بزنید و آزاده هم بر مطالعه کنید. مقتضای اصل عملی در مقام از شبت خدمت شما این که یه توضیحی اول بدیم خدمت آقایون که اصلا اینا چی کاره هستن، نسبتشون چه شکلیست، کدام سرآمدن و جنبه ورود یا حکومت بر سایر اصول دارن و فرق بین ورود و حکومت را هم که دوستان فاضل من می دانن، حکومت در صدد تزییق یا توسعه یک دلیل هست، اما ورود موضوع دلیل را بکلی از بین می بره. این را هم در ذهن مبارک داشته باشید. دلیل استثاب اون چه به نظر می رسد که اون روزم اعزه و علمای اعلام فرمودن عرش الاصول و فرش الامارات. دلیل استثاب در اصول عملیه عقلی مانند براءت عقلی، اشتغال عقلی، همون احتیاط، تخییر عقلی از باب ورود تقدم دارد. به تعبیر روشن‌تر اگر خدمت علمای اعلام عرض بکنیم، این است که دلیل استثاب میاد موضوع براءت عقلی را برمی‌دارد. چون موضوع برآمی اینجا باشد، اینجا هستید یا نیستید؟ از این تباس هستید؟ بیعت کنید. دلیل استثاب موضوع براءت عقلی را برمی‌دارد. اگر از شما سوال کردن به چه دلیل شما براءت عقلی جاری میکنید، میگه موضوع براءت عقلی عدم بیان است. یعنی چون بیان از لایه شارع نرسیده، من چه جاری میکنم؟ بفرمید آقا، براءت عقلی جاری میکنم. ما در اینجا عرض میکنیم که اگر احیانا زمینه برای اجرای استصحاب فراهم شد، موضوع براءت عقلی را که عبارت از عدم البیان است از بین میبرد، که انما عدم البیان با وجود استصحاب برای ما میشود بیان. پس بنابراین جایی که زمینه اجرای استصحاب هست، اونجا براءت عقلی جاری نمی کنن. چون موضوع براءت عقلی عدم البیان است، میگه نگرانیتون عدم البیان بود، حاضا بفرمیدا بیان. موضوع اشتغال عقلی از شبت احتیاط عقلی احتمال عقاب بود. ما برای چی احتیاط میکردیم؟ اخوک دینک فحتت لدینک و موارد دیگر. اصلا فلسفه اشتغال عقلی چرا احتیاط میکردیم؟ میگفتیم برای این که مؤمن از عقاب باشیم، احتمال عقاب میدهیم، ما میگیم اشتغال عقلی جاری میکنیم. میگیم ما این استثاب آمد مشکل شما را حل کرد، مؤمن از عقاب برای شما درست کرد، دیگه جایی برای احتمال عقاب نیست. پس موضوع اشتغال عقلی احتمال عقاب است، و با آمدن استصحاب از باب ورود که موضوع را از بین میبرد، احتمال العقاب را از بین میبرد، در نتیجه جایی برای بفرمدا اشتغال عقلی نیست. موضوع تخییر عقلی، چرا ما بحث تخییر مطرح میکنیم؟ میگیم یا این یا اون، عدم المرجح است. چون ما مرجحی نمیبینیم که این مقدم است یا اون مقدم است، در فرض عدم مرجح ما میرویم سراغ تخییر بفرمید عقلی. استصحاب که آمد، میگیم به کمک استصحاب راجع به یکی از این دو فرد که استصحاب کردیم، خود استصحاب مرجح برای ما درست میکنه، و چون مرجح برای ما درست میکنه، زمینه تخییر عقلی را هم از بین میبره. پس فی نهایت المطاف الهنا وصلنا الى هذه النتیجه، که استصحاب طبق نظر بعضی از بزرگان که حالا نظر دیگران را عرض میکنیم، میگن نسبت به سایر بفرمایید اصول عملیه، مثلا اصول عملیه عقلی جنبه بفرمایید ورود دارد. بذار گاهی اگر سوال کردن ورود چیست، حکومت چیست، یه مرتبه بگید آقا حکومت اسلامی، چون هر شرف اینجور زیاد این اتفاق میفته.
حکومت اسلامی ورود پیدا کرد نظام صدر است.
خب خلاف مبنات مبنای شما اتفاقا اون روزی از اشکالاتی شما به ما کردید طبق تعریف که آیت الله خویی کرده بودن حکومت را به گونه ای معنا کرده بودن که ازش استشمام ورود می شد. شما اشکال کردید که این که حکومت تصدیق و توسعه است نه ورود است. یا تون رفته بچه هم نیامده تو چند روز. خب عرض شد خدمت شما به این که این از این جهت. لذا در باب عرض شد خدمتون این که براءت عقلی میگه انا بیان. کی میگه انا بیان؟ استصحاب. موضوعش عدم البیان بود، استصحاب میگه انا بیان. موضوع اشتغال عقلی عبارت از احتمال عقاب بود، میگه انا مؤمنون للقا. انا یعنی که موضوع تحقیر عقلی این بود که لیس اندنا مرجان، میگه انا مرجان. اصلا این یه مطلب که خواستیم وضعیت استصحاب را نسبت به اصول عملیه عقلی محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم مطرح کنیم. هر چقدر محضر شما به این که شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، انصافا که اینها بزرگ ما هستند، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که همین آینده نچندان دیر نچندان دور نه نچندان دیر. چون دیر زمان است و دور مکان است. نچندان دیر یک کنگره راجع به مرحوم ناینی برگزار میکنه. شیخ انصاری و مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه ما دلیل استصحاب را از باب حکومت بر سایر اصول شرعی مقدم میکنن. میگن اصول شرعی، اونجا اصول عقلی از باب چی بوده؟ ورود. ولی شیخ انصاری و مرحوم ناینی نسبت به اصولی که جنبه شرعی بودن داره، مثلا احتیاط شرعی و امثال زاده، اینا میگن جنبه چی دارد؟ حکومت. کار حکومت چه هست؟ اما تزیفون و اما مثال حکومت روشنه. گاهی از اوقات من میگم اکرم العالم، بعد یه دلیل میاد میگه ولد العالم هم بفرمیدا عالمون. خب اینجا آمده چیکار کرده؟ توسعه داده. یعنی با آقازادش هم که رسیدید بهش نگید که آتا هنوز مثلا به منزله آقا نرسه، یک بالاخره عنایتی بود داشته باشید. بله احسن آفرین. سید بزرگوار ما هم که دو سه روز نبوده الان مثال خوبی زن که التواف بالبیت صلاتون. صلات معلومه ولی شارع مقدس توسعه میده صلات را، میگه طواف دور خانه خدا هم به منزله صلات است. اگر بخواییم پای تزییق را مطرح کنیم چه مثالی میتونیم بزنیم؟
لا شکل
کثیر شک. لا شکل کثیر شک. با حال این که بنابراین ما موقعی که شک میکنیم، شک دو و سه بنابر سه، شک سه و چار بنابر چار، توجه فرمودید؟ حالا شکوک بالاتر که هیچ جنی هم شک نمی کنه، هر شبت خدمتون این که همین مقداراش، هر شبت شکی یک و دو هم که در نماز بفرمیدا باطله. ماشاءالله مسئله را برای مردم گفته.
قبل از تجربه
بین
دو
تا خیلی انگام شد شما هم مسئله گفتیم. هر شبت محضر شما به این که این نکته فرانتزی عرض میکنم، طلبه های ما چون مسافرت که میرن کمتر مردم این روزا ازشون مسئله سوال میکنن مسئله را نگاه نمی کنن، نمیگم همه، میرن اونجا بحثای سیاسی، بحثای اجتماعی، گرونی، تورم، معیشت، مسکن و ماشابه ذالک. نه مردم الحمدلله سوال میکنن، نه الحمدلله این رحمت مردم میگن. سابقا البته من کمتر مقید بودم، نمیتونم کسی را مذمت کنم، سابقا مقید بودم منبری ها و سخنران ها، اول منبر یکی دوتا مسئله میگفتم که رابطه مردم با احکام الهی قطع نشده. الان به فضل الهی، آیون منبر میرن یه آیه شانسی میخونن، کاری به این آیه هم تا آخر به همین ها ندارن، کار خودشون میکنن. مرحوم آخوند خراسانی، اینا واقعیت های جامعه هست، بیخبر نیستید اجمالا، همه تو اینجور نیست، ولی کم نهو من نظیر. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه استصحاب را از باب ورود بر سایر اصول مقدم می دارند. این هم یه نکته. البته یه وجوه دیگری هم گفتن، بعضی استصحاب را از باب تخصیص حساب کردن، بعضی استصحاب را از باب توفیق و عرفی حساب کردن، یعنی بتونیم التیام و عرفی بین استصحاب اونا ایجاد کنیم حتی المقدور، بعضی از باب ازهریت حساب کردن، ظاهر و غربلا ازهر. این گونه دیدگاه ها در رابطه با مسئله رابطه استصحاب با اصول مطره، بس از رابطه ورود بفرمایید، حکومت، تخصیص، توفیق و عرفی و ازهریت، اینا دیدگاه هاییست که در رابطه با استصحاب نسبت به سایر اصول، حالا بعضیش اصول عقلی و بعضی اصول شرعی. اون چه مهمه برای شما امروز، مهمه روز سه‌شنبه، اینه که طبق همه این دیدگاه ها چه ورود بدانیم، بفرمایید چه حکومت بدانیم، چه تخصیص بدانیم، چه توفیق یعنی التیام عرفی بدانیم، چه ازهریت بدانیم، طبق همه این مبانی باز اونی که گردنش بلنده استصحاب. یعنی هیچ کس نیامده از این اعلام بگوید نه اینجا استصحاب زمین میخورد و مثلا دلیل دیگر میاد رو، نه اینطور نیست. لذا ابتدا باید ببینیم مقتضای استصحاب در نوع نحنفی چیست. دوستانی که اول درس کمی فکرشون جای دیگه بود، الان این کلمه را توجه کنن که جمله است، کلمه نیست، این است که ما در رابطه با ما نحنفی که دمی که از عورت بیرون نیامده که اون آثار و علائم و اوصاف داشته باشد، سوال این بود که آیا حل و حیض و املا، بحث کردیم دلیل ارشاد خدمت شما به این که موافقین، دلیل مخالفین، به اطلاقات، به عمومات مراجعه کردیم. امروز آخرین حرف و شاید شنبه هم نوبت بهش برسه که میرسه اینه که ما اگر خواستیم سراغ اصول عملیه برویم، سراغ چه اصلی برویم، با توجه به این شناختی هم که نسبت به استصحاب پیدا کردیم که استصحاب بر سایر اصول الا ایه نهدن کان و فهمیدا. پس بنابراین سوال را یه بار دیگه محضر عالم‌ها طرح کنیم. سوال این است آیا بر دمی که از رحم وارد فضای عورت شده اما از آن بفرمایید خارج نشده، احکام عادت ماهیانه بار می شود یا بار نمی شود؟ در مورد چنین دمی که حیض بودن آن مشکوکه، اگه مشکوک نبود که چند روز وقت عزیز شما را نمی گرفتیم. جریان استصحاب اگر بخوایم جاری کنیم، دوستان دو نوع استصحاب می شود جاری کرد، یک استصحاب وجودی، دو استصحاب عدمی. تقریب استصحاب عرض شود خدمت شما به این که عدمی به این شکل است، یعنی دیگه دوستان من فاضلن الحمدلله مراتبی از فضل را در این حوزه مبارکه گذروندن. در استثنا ما چه نیاز داریم ای الفضلاء المعاصرین؟ یقین سابق شک نه، لا تنقض یقین الشک بل انقضه بیقین آخر. این تعریفی است که ما برای استثنا از زمانی که معالم خوندیم، از زمانی که موجز خوندیم، از زمانی که اصول فقه خوندیم و همه کفایه خوندیم، بالاخره رسالتون قد و زن بوده، آخراش طلبا معمولا نمیخوندن، یعنی میگفتن سال تموم شده دیگه، تعادل تراجی، التماس دعا، استصاب هم میمبن. و حالا ما از خودمون تعریف نکنیم، بنده مقید بودم که این کتاب ها را یا شروع نکنم ببرمم، یا اگر شروع کردم به اتمام برسم. ولی متاسفانه تو حوزه ما همین که طرف امتحان داد دیگه پاس کردیم، بقیه شما نمیخونید دیگه، آن نمره گرفتیم، ما بعد هم مدرک بهمون میدن و التماس میکنیم. لذا من معتقدم که با تغییراتی هم حتی اگر ایجاد شده در این درس ها واقعا کامل بخونید. این بحث تعادل و تراجی معیار فهم اجتهاده، یعنی سابقا که در حوزه ها به خصوص نجف مرسوم بود از یه آقایی که ادعای اجتهاد میکرد میخواستن بفهمن که هل هو مجتهد ام لا، یکی از مباحث کلیدی برای شناخت اجتهاد مباحثه بفهمیدا تعادل و تراجی. حالا میگه نمیخونن، تو اصول فقه میخونن، بعض جای دیگه هم میخونن، کفایه هم میخونن، ولی بحث مرحوم شیخ در رسائل نسبتا بحث جامعی است، اونم حالا ببینیم چه است. حالا بگذاریم، میخوایم دو تا استصاب جاری کنیم، یه استصاب وجودی و دو استصاب عدمی. اول میریم سراغ استصاب عدمی. حالت سابقه چی بوده که ما شک داریم، میخوایم اون حالت سابقه را به فرمایدا استصاب کنیم، اون تا استصابمون عدمی است. عرض میکنیم که ما استصاب عدم حدوث حیض جاری میکنیم به این بیان. میگیم زمانی که دم در داخل رحم بود و از فضای رحم بفرمایید بیرون نیامده بود و وارد موضع و عورت نشده بود، سوال حیض حادث شده بود یا نشده بود؟ الان که دم وارد موضع شده اما خارج در حدوث حیض چی میکنیم؟ پس یقین سابق ما عدم حیضیت است. فی ما اذا کان الدم فی الرحم، شک ما این است که تو موضع فعلا هست، بیرون نیست، آیا هل صار حیضاً ام لا؟ استصحاب عدم حیضیت به ما میگوید سابقا حیض نبوده، الان هم حیض نیست. این در نتیجه اثبات میکند، یعنی معید میشود برای نظر کسانی که قائل بودن این حیض نیست. لذا عدم حدوث عرشبت خدمتون حیض را استصحاب میکنیم و مسئله برای ما اینجا روشن میشه. دو، استصحاب وجودی. استصحاب وجودی سروران فاضل من به این کیفیت است، ما استصحاب تو جاری میکنیم با این بیان. میگیم زمانی که دم در فضای رحم بود، المرأة کانت فی حالت تو، درست ها؟ پس حالت سابقه ما چه هست؟ پاک بودن زن هست. فی ما ازا کانت دم و فررحم کانت المرأتو فی حالت تو، الان که دم وارد فضای از شرط خدمتون عورت شده و اما از اون خارج، چون خارج شده باشد که تکلیف روشنه، صفات داشته باشد، چه داشته باشد، همه حفظه مونه. ما چه کار میکنیم؟ حالت سابقه ما چی بود؟ ایوالفضلا الان نمیگیم حالت سابقه عدم حیزیت چون اونجا استثار عدمی بود، اینجا حالت سابقه ما طهر است. ما میاییم استثار به فرمگاه طهر را جاری میکنیم. پس بنابراین میریم سراغ استثار الاستثار و علا قسمین استثار عدمی و استثار به فرمگاه وجودی. این که میریم سراغ استثار یک کلمه زمانی که دستمون از ادله اجتهادی خالی باشه. نتیجه جریان استصحاب ایها الفضلا سواء کان استصحابا عدمیا او استصحابا وجودیا، خروجش برای ما چه است؟ عدمه. بنابراین احکام حیض بار نمی کنیم. به این زن میگوییم که شما مبتلا به عادت نشده اید، بنابراین برسید به نمازتون و عبادتتون. یک اشکالی مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در این موضوعی که اخیراً از ایشون منتشر شده در جلد هفتم صفحه 92 همین تنقیح و موضوعی مفصل کتابایش، عبارتی ایشون در مورد جریان استصحاب دوستان این هست، می‌فرمان لا یمکننا فارسی المسیر الی الاستصحاب لان الشبهه حکمیه. با چه بیانی میخوان به ما پیام بدن؟ با این بیان در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‌شود. شبهشون میگن یا شبهه حکمیه است، من حکم شارع را نمیدانم که آیا شارع به این گونه خونی که از بفرمایید عورت خارج نشده از نظر شارع حل یحکم به انه حیضم گیر در چه است؟ حکمه، گیر در موضوع نیست، موضوع معلوم اینه، این موضوع خونیست. الهیت بفرم اجله نکنید عالمانه ما خدمت هست سریع از طرف آیت الله خویی نتیجه گیری نکن. برای توضیح فرمایش مرحوم آیت الله خویی اجازه بدید من هم شبهه موضوعیه را خدمتون توضیح بدم، هم شبهه حکمیه را خدمتون توضیح بدم و اینکه کجاها اختلاف نیست، اصولیین چی میگن، اخباریین چی میگن در شبهات موضوعی، آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود، آیا اونجا اختلاف هست یا نیست، در شبهات حکمی آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود، آیا در اونجا اختلاف هست یا نیست. سربران من همطور که می دونی در نماز شما اگر سوال می کردم به نظرم قریب به اتفاق می فرمودید که از شبهتو علا قسمیم اما شبهتون موضوعیتون و اما شبهتون حکمیه. اگر هم سوال میکردن شبهه موضوعیه به چه شبهه ای گفته میشود، میفرمودید من از طرف ایشون عرض میکنم چون ایشون چند روز نبوده معذورم. چرا عرض شود خدمتتون این شبهه موضوعی اشکال از چه است؟ اشکال از مسائل خارجی، اشتباه در امور خارجی است.
مشتبه شده که هست یا نیست؟
امور خارجی امر را بر من مشتبه کرده، من نمیدانم هازا شرابون که یحرم علی شربه ام غیر شراب که یجوز لی شربه. اشتباه در امر خارجی است، وگرنه هم حکم شراب را من میدانم و هم حکم آب را میدانم. چی اجا؟
موضوع مشترک.
بله موضوع مشترک شد. اشتباه در موضوع ما را می کشند به این که طبیعتاً حکمی نمیدونم اینجا دیگر سآله که در این شبه موضوعی وظیفه چست. پس بنابراین اگر احراز می شد که خمر از تکلیف من روشن بود چون حکم خمر را می دانم، الخمر حرام. اگر آبم بود حکم آبم می دانم، الماء بفرمایید یجوز و شرور. شبه موضوعی مسئله اشتباه در امور خارجی است. اما مسئله شبهه حکمیه منشأش اگر دقت کرده باشید و یادتون باشه آقازاده ها اجازه داده باشن که کمی تأمل کنید، یا منشأش فقدان نسله یا اجمال نسله یا تعارض نسله. عرشبه منشأ شبهه حکمیه این است: فقدان نسل، شرب تتون حلال است یا حرام؟ گاهی منشأش فقدان نسله، گاهی ممکنه منشأش بفرمایید اجمال نسل باشه. البته همه جا یه جور نیست، شبهات حکمیه همسرش متعدده، بعضیش بر میگرده به فقدان نسل، بعضیش بر میگرده به اجمال نسل و بعضیش بر میگرده به تعارض. و این تعارضها باعث میشود که ما وضع حکم را نتوانیم بدانیم که آیا حکم واقعی شارع این است یا حکم واقعی شارع. چون اینم فرض اینه که از امام صادر شده، اینم از امام صادر شده، منم نتونستم توفیقی بین اینها ایجاد بکنم، جمع عرفی بکنم، یا یکی از باب ازهر بر ظاهر مقدم بدارم اون راهکارهایی که وجود داره. اونجا شبهه من میشود شبهه حکمیه. احسنت. پس بنابراین شبهه موضوعی به شبهه گفتی میشود ایها الفضلا که منشأ شک، شک در تکلیف، خلق امور خارجی است، یعنی اشتباه در امور خارجی است. این در خارج بر من رنگاشو مثل همه، من نمیدونم خمران امنا. دیگه این مثالی که زدم تکرار میکنم. شبهه حکمی هم که عرض کردم، منشأ شبهه فقدان نسل نسبت به حکم، من شبهه دارم که حکم الهی در اینجا چیست. عرض شبهه خدمت شما، منطور رفع شبهه در شبهه حکمیه بیده بفرمانید شاره بیده شاره، اما در شبهه موضوعیه رفع شبهه بوده خود من هست. آقا شما میشناسید این چه شکلیست؟ به عرف مراجعه میکنید. آیا این چه شکلیست؟ عرف یا خمریت را برای من به کرسی می نشاند یا ماهیت را برای من به کرسی می نشاند. رفع اشتباه خارجی شده، اینجا نمیتونم شارع را بیارم، شارع بیا به من بگو این خمر است یا نه. شارع میگه من خمر رو گفتم، خصوصیات خمرم بیان کردم، احکامش هم بیان کردم. کی هستی که نمیدانی این خمر است؟ برو بپرس تا بدانی این خمر است یا خمر نیست. منتهای مراتب سروران فاضل من، این نکته نکته حائز اهمیتی است، خواهش میکنم نگاه کنید. پس از شبهتو علا قسمین، شبهتون موضوعیتون و شبهتون حکمیه. تعریف شبهه موضوعیه و تعریف شبهه حکمیه هم روشن شد. از کجا این مسئله ناشی شد؟ از فرمایش مرحوم آیت الله خویی که فرمود لا یمکننا المسیر الى الاستصحاب لان الشبهه بفرمایید حکمیه. این باعث شد که ما بیاد شبهه موضوعیه، بیاد شبهه حکمیه و تعریف شبهه موضوعیه و تعریف شبهه حکمیه بیفتیم. من تا این شبهه حکمیه سروران فاضل من الا قسمین، شبهه حکمیه علا قسمین، شبهه حکمیه غیر مفهومیه و شبهه حکمیه مفهومیه. میگید این چیه؟ کمی گوشمون آشنا نیست. میگیم شبهه حکمیه غیر مفهومیه در جاییست که نص و دلیلی بر حکم ما نداریم. اینجا رو میگن شبهه حکمیه غیر مفهومیه، نص و دلیلی ما نداره. مثل این که نمیداند طرف شرب توتون حرام است یا نه، نصی هم فرض از نایه شارع وارد نشده. میگن شبهتون حکمیتون غیر مفهومیه، تمام کردن زره ندارد. یا این که نمیداند در عصر غیبت نماز جمعه بفرمیدا واجب است یا واجب نیست. اگر فرض اینی که فرض کردیم دلیلی و نصی از نایه شارع نسبت به عصر غیبت وارد نشد، اما تمام کردیم شبهه حکمیه مفهومیه داشته باشه. نیم که گفتیم شبهه حکمیه یا منشأش فقدان نسل یا اجمال نسل یا تعارض نسل است، ما میگیم شبهه حکمیه مفهومیه عمدتاً در جاییست که اجمال داشته باشد متعلق ما، اجمال داشته باشد موضوع تکلیف ما، که این تکلیف برای ما مشکوک میشود. یعنی اجمال در متعلق، که خود متعلق هم باید توضیح بدیم یعنی چه، موضوع داریم، حکم داریم، متعلق داریم. اینا رو انشاءالله روز شنبه محضر علمای اعلام هستیم، فردا هم انشاءالله هستیم.